فرافکنی. فرافکنی یه موقع معنی داشت، الان دیگه نمیدونم اسم بعضی حرفا رو چی میشه گذاشت. اصلا ابراهیم فیاض استاد دانشگاه فرمودن دشمنی عروس و مادر شوهر زمان رضا شاه شکل گرفت. ما فکر میکنیم دوی جان ناپلئون متوهمه وقتی میگه پرونده حامله شدن قمر رو میذاره رئیس اینتلیجنس سرویسه. نگو ما اشتباه میکردیم، ما پیچش مو رو نمیدیدیم. یه چیزایی هست که به هم ربط داره که از چشم ما مخفیه، ما نمیبینیم. مثلا نماینده ولی فقیه در سازمان بسیط گفتن عمل جراحی رهبری باعث تقویت امت اسلامی شد. عمل جراحی رهبری باعث تقویت امت اسلامی شد. بهتره قضاوت نکنید، ایشون بهتر میدونن یا شما؟ بالاخره هر چی باشه ایشون واردترن چه ابزاری نیاز به تقویت داره برای رهبری امت. چند هفته پیش آقای روحانی توی مصاحبه گفتن فکر نمی‌کنن کسی به خاطر روزنامه نگاری تو ایران زندان باشه. بعد همه اعتراض کردن، بعد یه سری گفتن اشتباه تایپی بوده. خب خدا رو شکر خانم امینزاده معاون رئیس جمهور همه رو از تردید در آوردن، گفتن جمهوری اسلامی روزنامه نگار زندانی ندارد. خب این مشکل هم شد رفت. امام جمعه شیراز گفته خواهرخواندگی شهرها اگر منجر به شکلگیری سفرهای خارجی و حضور گروه‌های موسیقی خارجی شود اشکال شرعی دارد. احتمالا خواهرخواندگی شهرها از نظر ایشون برای اینه که شهرها کنار هم بشینن سبزی پاک کنن. من به سبزی آلرژی دارم، عدسه میخورم. آیت الله شاهرودی گفتن چند روزی آیت الله کنی عدسه میکنن. فکر کنم برای عضویت در مجلس خبرگان همین کافی باشه دیگه، نه؟ عدسه کردن و التزام عملی به ولایت فقیه و البته در کما بودن. بعضی مردها تو حال کما هستن و بعضی هم در حال خروج. خروج سالانه 150 میلیارد دلار از کشور با مهاجرت. ایران در صادرات ثروت انسانی رتبه ممتاز اول رو کسب کرد.
ما رکورد زدیم.
خوش اومدیم به برنامه آنتن. من آرش صبحانی هستم، همکاران من برنامه متنوع و پروپیمونی برای شما تدارک دیدن. با پهباد شروع میکنیم.
پهباد شروع میکنیم.
پهباد دنیا رو در آینده متحول خواهد کرد. پهبادا به زودی قسمتی از زندگی روزانه ما خواهند شد. پهبادا نوشابه و پیتزا رو میارن به خونتون، بهتون تحویل میدن.
ماشاءالله پهباد.
و در جنگ ها به جای ما خواهند جنگید، بعضا خودشون جنگ رو خواهند انداخت. در جریان دیدار مقدماتی جام ملت‌های اروپا تیم‌های فوتبال صربستان و آلبانی به مسافه هم رفتن. یکی از طرفدارای تیم آلبانی پرچم آلبانی بزرگ رو با کمک پهباد بالای سر استادیوم به پرواز در میاره. توی بلگراد بازیکن‌های صربستان پرچم رو می‌گیرن، می‌پرن، می‌کشن، میارن پایین. بازیکن‌های آلبانی میرن که پرچم رو از بازیکن‌های صربستان که پرچم رو گرفتن بگیرن. طبیعتاً توپ جمع‌کنه که بیکار نمی‌شینن و با یک صندلی به کله بازیکن آلبانی می‌کوبن. درد سرتون ندم، الان هر لحظه احتمال داره یه جنگ دیگه در دنیا را بیفته به خاطر یه پهباد ناسیونالیست.
ماشاءالله.
این دقیقا همون چیزیه که دنیا الان کم داره، چون همونجوری که در فضای مجازی شاهدید هیچ درگیری بین فارس و عرب و عرب و کرد و کرد و ترک و ترک و ارمنی وجود نداره. همه در فضای مجازی در کمال احترام دارن به حرفای هم گوش میدن و برای همینم هم این خانم 114 ساله علاقه من بوده بیاد تو فیسبوک از این همه دوستی و انسانیت بهره مند بشه. ولی اولین چیزی که یاد گرفته دروغ بوده، چون فیسبوک گزینه‌ای برای سن 99 سال به بالا نداره. بعضی از دوستان مجلس خبرگان احتمال داره که با این مشکل آشنا باشن. این خانم مجبور شده دروغ بگه و این یعنی شروع فیسبوک. ایشون هنوز انقدر با محیط فیسبوک آشنا نیستن که بدونن سن که چیزی نیست بابا. میتونی عکس دروغی بذاری، میتونی اسم دروغی بذاری و همه اطلاعاتی که خود در مورد خود میدی تو دنیای مجازی میتونه دروغ باشه. دروغ. اما صحبت از دروغ شد، ایشونو یادتون هست؟ الان یه سری دادشون میره هوا، او اینو چرا آوردی، تازه داشت یادمون میرفت، مگه دیوانه شدی، مگه بیکاری؟
گفتید بیکاری، ما گفتیم 3 میلیون شغل درست میکنیم، با اجازه جناب علی 6 میلیون درست کرد. بیش از 6 میلیون تو این 7 سال شغل درست شد.
آقای احمدی نژاد در هنگامی که داشتن مملکت رو به نفر بعدی تحویل میدادن بیش از 6 میلیون شغل جدید درست کرده بودن، تقریبا سالی 800 هزار شغل. و این معجزه اقتصادی مدیون چیزی نیست جز درایت و تدبیر و مدیریت تخصصی و البته دسترسی به اعداد و آمار و بازی کردن با صورت و مخرج فرمولای نحوه محاسبه نرخ بیکاری هم بی تأثیر نیست. ضمن اینکه با شناختی که از ایشون داریم، ایشون خیلی هم احتیاجی به دستکاری اعداد نداره و پرت کردن یه سری اعداد بی ربط از طرف ایشون اتفاق نادر و بی سابقه هم نیست. اتفاق نادر و بی سابقه اون چیزیست که دکتر نیلی همون سال در مورد نرخ بیکاری در تلویزیون و به همون مجری تلویزیونی که مجری برنامه آقای احمدی نژادم بود، یعنی آقای حیدری، توضیح میده.
یه اتفاق خیلی نادری که سابقه نداشته اصلا توی تاریخ ما افتاده این است که در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده.
یعنی
شغل میشه گفت ایجاد نشد. که حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه‌ای که میگیره منظور بکنیم، این عدد منفی میشه. اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم میشه مثلا 14000 نفر سالانه، که خب عدد
یعنی هیچی.
ناشید یعنی هیچی.
این هیچی با اون هیچی معروف حضرت امام البته مساوی نیست. از بحث منحرف نشیم. اینکه آماری به این مهمی رو بشه اینجوری دستکاری کرد خیلی مسئله عجیبیه. نرخ بیکاری فقط مربوط به آدمای سرکار نیست. تمام میزان سرمایه گذاری و رشد اقتصاد و تورم و رکود و همه این از این عدد شروع میشه. مثل درجه تب میمونه. نرخ بیکاری شاخص سلامت اقتصاده. مثل سلامت آدم. اگه دیدی یارو تب داره، تب سنج داره، عدد پرتی نشون میده، مریض داره هزیون میگه، اقدام میکنید به مداوا. البته اگه نظر فردی که هزیون میگه به هزیون ایشون نزدیک باشه، دیده شده که اون فرد بیمار رو رئیس جمهورم میکنن. ولی اقتصاد رو باید داد به یه تیمی که برنامه داره و میتونه مداواش کنه.
وزارت کار ما تو این 6 ماهه تقریبا یه چیزی بالای 400 هزار اشتغال جدید رو اعلام میکنه. 80 هزار میگه کاهش پیدا کرده اشتغال، 430 هزار اضافه شده. بنابراین اشتغال حتی خالص ما هم رقم بسیار خوبیه تو 6 ماه اول امسال.
خیلی خوبه. 400 هزار تا تو 6 ماه با همین شیب بریم جلو، توی یه سال میشه 800 هزار تا، توی 7 سال میشه همون 6 میلیونی که آقای احمدی نژاد گفت. به زودی انقدر کار داریم که آدم نداریم. در واقع این برنامه ازدیاد جمعیت یه جوری به خاطر همینه، کارا میمونه رو دستمون. این اتفاق بسیار تاثیرگذاریه در اقتصاد.
همین اتفاق باعث شد که تعداد اشتغالمون در تابستان امسال بیش از 400 هزار بیشتر بشه. تعداد شاغلین تو بهار 21,100,000 بود، این در تابستان به 21,500,000 رسید. یعنی 400 هزار نفر این سرمایه گذاری ها باعث شد شغل ایجاد بشه.
آقای نوبخت، یعنی الان دیگه مشکل بیکاری نداریم؟ یعنی الان بیکار نداریم دیگه؟
یعنی الان 2,257,000 خانوار سخن من نوبخت رو به عنوان سخنگوی دولت داره میشنوه که میگه که ما بیکاری رو تونستیم تقلیل بدیم. خب اولین چیزی که به ذهنش میرسه میگه من که همون بیکارم و اکثریت هم ممکنه همین فکر.
آقای نوبخت در ادامه صحبتشون توصیه میکنن که در ذهن مردم در مورد این عدد و رقم ها تردید ایجاد نکنیم. چون
شاید توده‌های مردم خیلی اطلاعات زیادی دارن اما نسبت به این اصطلاحات تخصصی بیگانه باشن. ما این موارد رو توی اذهان مردم تردید ایجاد نکنیم.
ما تردید ایجاد نمی کنیم، شما هم نکنیم. ولی این مرکز آمار ایران دهنلق تردید ایجاد میکنه. بر اساس تازه ترین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، در یک سال گذشته در ایران 670 هزار شغل از بین رفته.
ماشاءالله.
تازه ما کاری نداریم به اینکه درصد بیکاری در بین فارغ التحصیلان یه رشته‌ای 40% یا اینکه چند درصد افراد شاغل چقدر زیر خط فقرن. اعداد دروغ نمیگن ولی آدما چرا؟ اما چه کسی و چگونه و کجا میتونه این تناقضات رو در آمار و اعدادی که دولت ارائه میکنه بررسی کنه، کارشناسی کنه، شفاف سازی کنه برای مردم؟ اینجاست که رکن چهارم دموکراسی که همون مطبوعات مستقل هستن میتونه بیاد و با شفاف سازی عملکرد حکومت اجازه سوء استفاده از قدرت رو بگیره، اجازه اقدام به فساد رو بگیره و اقتصاد رو شفاف کنه. خوشبختانه مطبوعات مستقل مورد حمایت 100% مستقل ترین قوا یعنی همون قوه قضاییه هستن.
برخی از این روزنامه‌های زنجیره‌ای رو ببینید، هنوز پرونده‌ای در دادسراست، در دادسرا کارش تمام نشده، طرف در بازداشته، می‌نویسن اسمشو، می‌نویسن چند تا وزیر دولت قبلا بهش اضافه می‌کنن با خطوط درشت رد پای چند وزیر در پرونده کذا. حالا این واقعا تخلفه. من همینجا عرض کنم، من به دادستان تهران اکیداً دستور دادم تمام اینها رو رصد کنه و آنچه که خلاف قانونه محکم پاش وایسته، احضار کنه متهمین از هر مرتبه‌ای که باشن.
آقای لاریجانی با تهدید مطبوعات در مورد انتشار پرونده‌های فساد مالی دارن از رکن چهارم دموکراسی و شفافیت اقتصادی دفاع میکنن به شیوه خودشون. عملکرد قوه قضاییه در قبال پرونده‌های فساد نشون میده وجود افراد دلسوزی مثل ایشون چقدر به نفع اقتصاد ایرانه. پرونده زمینخواری برادر ایشون، پرونده بیمه ایران و دخالت معاون رئیس جمهور سابق، پرونده سلطان شکر و ارتباط آقای مکارم و مصباح، پرونده فاضل خداداد و برادران رفیق دوست، پرونده خصوصی سازی و آیت الله یزدی، پرونده بابک زنجانی، پرونده 3000 میلیاردی و حضور آقای جهرمی و بروجردی و پرونده های دیگر و عملکرد قوه قضاییه نشون میده چرا ایران ششمین اقتصاد بسته دنیاست.
باشه.
و در میان اقتصادهای آزاد 20 رتبه سقوط داشته.
باه.
در حالی که در کشورهای عقب افتاده دنیا مثل ژاپن یه نماینده مجلس به خاطر اینکه روزنامه‌ها مچشو گرفتن که با خرج مردم میرفته سفر، نماینده میاد اینجوری استعفا میده. رئیس قوه قضاییه ما مطبوعات مستقل و زنجیره‌ای خطاب میکنه و رسما میگه دخالت نکنید. از اون طرف عالی ترین مقام کشور میگه
نباید خیلی چشم بدم قضیه را.
اما 10 اکتبر 18 مهر روز جهانی مبارزه با اعدامه. به همین مناسبت از خانم رویا برومند دعوت کردیم مهمون برنامه باشن. اما قبل از اینکه این مصاحبه رو ببینید، کارشناس ارشد مسائل اعدام برنامه آنتن سامان اربابی گزارشی در مورد مجازات اعدام تهیه کرده که با هم ببینیم.
امروز 140 کشور مجازاتی به عنوان اعدام ندارن و فقط 58 کشور مجازات اعدام دارن که خیلی‌هاشون ده‌ها سال از این مجازات استفاده نکردن. اولین اعدام ثبت شده در تاریخ متعلق به مصر باستان و 1600 سال قبل از میلاده که در آن به یکی از اشراف به خاطر گناهی که انجام داده بود دستور داده شده بود که با شمشیر خودش رو خلاص کنه. مردم عادی هم با تبر اعدام می‌کردن اون موقع. در قرن 14 قبل از میلاد در قوانین هیتیا از اعدام یاد شده. 7 قرن پیش از میلاد در قوانین دراکونیان یونان نیز از اعدام به عنوان مجازات نام برده شده. ولی چرا راه دور بریم؟ بذارید برگردیم به امروز و 5 کشوری که بیشترین اعدامو دارن و ایالات متحده که در مقام پنجمه. اختیار تعیین مجازات اعدام به عهده ایالت هاست و مبارزه با مجازات اعدام به سال 1846 برمیگرده که اون موقع ایالت میشیگن مجازات اعدام رو لغو کرد. امروز هم 32 ایالت از 50 ایالت در قوانینشون از اعدام به عنوان مجازات نام برده شده، ولی خیلی هاشون سال هاست که اعدام انجام ندادن. از اول سال میلادی جاری 4 ایالت دیگه هم دارن قوانین رو بررسی و وضع میکنن تا مجازات اعدام رو لغو کنن و فعالین امیدوارن به زودی هیچ ایالتی در آمریکا از مجازات اعدام استفاده نکنه.
کلا برای یک کشور غربی پیشرفته این اعدام یک کمی
کشورهای دیگه هم که در لیست 5 کشور دارای بیشترین تعداد اعدام هستن عبارتند از چین، عربستان سعودی و ایران. نکته جالب اینه که ایران همیشه از نظر سرانه اعدام نسبت به جمعیت رتبه اول داشته در تمام سالهای بعد از انقلاب. ایران با استفاده از دار زدن و سنگسار سالانه صدها نفر رو اعدام کرده و در 12 ماه گذشته طبق گزارش ها 852 نفر رو به مجازات اعدام خلاص کرده. مانند ایران عربستان سعودی هم اعدام رو به عنوان مجازات انواع جرائم خشن و غیر خشن انتخاب کرده. در عربستان سعودی گردن زدن در ملام عام هم رایجه. اما چرا بعضی ها میگن مجازات اعدام کار اشتباهی است؟ 1. هیچ راهی برای جبران اشتباه نیست. بارها دیده شده که کسی به اشتباه اعدام شده، به خصوص در جاهایی که اعتراف اجباری رایجه. 2. در مجازات اعدام نوعی تبعیض بین ضعفا و افراد با نفوذ به وجود میاد. دیده شده مجازات اعدام حتی در سیستم‌های قضایی سالم هم موجب به وجود آمدن تبعیض شده. دو متهم با جرم مساوی مجازات مختلف دریافت کردند، یکی اعدام و یکی دیگه هم هر چیزی غیر از اعدام. 3. مجازات اعدام باعث جلب توجه جامعه به جنایتکاران هم میشه. کسانی که اعدام میشن توجهی دریافت میکنن که سزاوارش نیستن، مثل آقای صدام حسین. چهار، در روند اعدام حضور دکترها الزامی است، در حالی که دکترها سوگند خوردند که از حیات حفاظت کنند. 5. اعدام باعث به وجود آمدن تباهی می شود. در بسیاری شرایط به خاطر تنبیه متهم نیست که اعدام انجام می شه، بلکه به خاطر لذت انتقام جویی است که صحنه مرگ یک انسان را برای جامعه عادی می کنه. و یکی از نتیجه هاش هم اینه که بعضی از کودکان که این اعدام ها رو می بینن میرن بازسازیش میکنن و خودمون چندین بار دیدیم در ایران که کودکی خودش رو تو بازی اشتباهی دار زده و کشته شده. 6. در مواردی که جنایت هولناکی انجام میگیرد افراد جامعه میگن حقشه، باید یارو اعدام بشه، ولی هیچ کدوم از این نیستن در شرایط آرام خودشون این مجازات رو اجرا کنن. حکومت در این شرایط به جای این که با وارد کردن خانواده قربانی به یک عمل قتل دیگه و سوء استفاده از احساسات آنها بر مشکلات روحی آنها اضافه کنه، باید اونها رو پوشش بده و با مشاوره دادن سعی کنه که آنها رو آرام کنه و در این مصیبت همراهیشون کنه، مثل کشورهای مثل سوئد. در کشوری مثل ایران مجازات اعدام هم برای جنایتکاران بسیار خشن که مرتکب قتل‌های متعدد شدن اجرا می‌شود و از اون طرف هم برای کسانی که مثلا تمایلات همجنسگرایی دارن. واضح است که این عین بی‌عدالتی است. در دنیای مدرن حتی گناهکاران حق زندگی دارند. سوال این است، آیا بقیه انسان‌ها حق دارن زندگی را از آنها بگیرن؟ گرفتن ارزش‌های انسانی از یک جامعه اشتباه بزرگی است و حکومت‌ها باید جامعه را در قبال از دست دادن ارزش‌های انسانی محافظت کنند.
خانم بربند، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین. اولین سوال من اینه که تفاوت اعدام و قصاص نفس چیه؟
خیلی ممنون از شما که منو دعوت کردین. این موضوع موضوع خیلی مهمیه برای ما و سوال شما جوابش البته یه کمی هم فقهیه، ولی تا اونجایی که ما میفهمیم خب اعدام که معنی کشتن و نابود کردن داره، قتل و قصاص یک نوع تلافیه، یک جور مقابله به مثل و تصمیم نهایی این که کسی تنبیه بشه یا کشته بشه یا قطع عضو یا هر چیزی که دلیل قصاص هست با خانواده ای که لطمه خورده یا عزیزشون کشته شده. فقط که قصاص این چیزا شاید باید روشن کنین برای بینندگانتون که قصاص قبل از اسلام هم وجود داشته، یعنی قصاص از زمان اسلام به این طرف نیست، حتی در روم باستان هم قصاص بوده، در شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی هم قصاص بوده و این دلیلش از زمان خیلی خیلی قدیم اینه که کسانی که قصاص میکردن بی حد و اندازه، یعنی اگر شما یک قبیله‌ای بودین که یکی از اعضادون کشته میشد، اعضای قبیله میرفتن تمام اون قبیله رو تارمار میکردن. بنابراین این قصاص برای این بود که یه حساب و کتابی باشه تو این تنبیه که خشونت زیاده از حد نشه. و بعد جوامع مختلف با زمان متحول شدن، مسیحی ها قصاص دیگه ندارن، یهودی ها دیگه قصاص نمی کنن، فقط بعضی از کشورهای مسلمان، تعداد انگشت شماری از کشورهای مسلمان هست که قصاص می کنن.
درست. یه چیزی که الان مهمه توی همین مسئله اعدام در ایران این روش اعدامه. آیا این اعدام در ملای عام مثلا جزو قانون ایرانه، باید حتما در ملای عام اعدام کنن؟ چرا باید؟
قانون که به نظر نمیاد قانون باشه و تصمیم حکومت، تصمیم قوه قضاییه هست که اعدام در ملای عام بشه، که قاعدتا به خاطر اینه که درس عبرتی باشه، به خاطر اینکه مرعوب کنن مردمو که بدونن که چی میشه اگر که کار بد بکنن. ولی حقیقت اینه که اون کسی که مثلا قاتل هست یا یه کسی رو کشته، بیشتر وقتا، اکثر وقتا با تصمیم قبلی نیست، از عصبانیت آنیه یا هر چیزی، یا کسی که یه جنایت بزرگی میکنه به هر حال مطمئنن فکر نمیکنه که بازداشتش میکنن، چون اگه فکر میکرد که ممکنه بازداشتش بکنن اصلا اون کارو نمیکرد، محکوم بشه. بنابراین بجز این که بچه ها نگاه کنن و بعد برن بازی کنن و خودشون رو به دار بزنن یا خشونت عادی بشه برای مردم، هیچ دلیلی نداره، هیچ کارایی نداره.
این در ایران مقوله اولیای دم، این که اولیای دم تصمیم میگیرن که کسی که مثلا متهم مجازات بشه یا نه، خانواده های اشخاص میتونن در مورد مرگ و زندگی یه نفر تصمیم بگیرن و این بسته به شرایط متهم و خانواده مقتول فرق میکنه یه جوری، یعنی قانون برای همه یه جور اجرا نمیشه. مثلا اگه تو بعضی موارد بوده که خودتون هم اشاره کردید که مثلا خود اولیای دم خودشون عامل قتل هم هستن مثلا به نوعی، این چیه داستان، از لحاظ حقوقی چطور میشینه توجیه کرد؟
حالا هیچ توجیهی نداره. میگم باز برمیگرده به قوانینی که مال چندین هزار سال پیشن و الان اصلا منطقی نیستن. شما یکی از پرنسیپ‌های اول عدالت اینه که همه در برابر قانون برابر باشن، یعنی شما برای یک جرم همون جور تنبیه بشین که همسایه شما تنبیه میشه یا یه نفر توی شهر دیگه. ولی خب ما برای یک قتل یک نفر کشته میشه، یک نفر ممکنه همینجور تو خیابون راه بره و هیچ اتفاقی براش نیفته، حالا یا به دلیل خانواده اولیای دم یا به دلیل اینی که پول دیه داشته یا نداشته. به هر حال برابری در مقابل قانون خیلی مهمه و ما اینو نداریم. و خب یه قسمت قانونمون هم هست که پدر و پدر بزرگ میتونن و اگر فرزندشون رو کشتن قصاص ندارن، بنابراین اونم که دیگه اصلا باور نکردنیه. یعنی برخورد ما با جون آدم ها و با زندگی آدم ها کاملا با بقیه دنیا مقایرت
داره. بعضی ها میگن که کشتن یک آدم، گرفتن جون یک آدم سخیف‌ترین کاری که بشر میتونه انجام بده، و اینکه دولت ها، حکومت ها به عنوان مجازات بیان و جون یک آدمی رو بگیرن، یعنی اینکه ارزش‌های جامعه را در حد قاتلین آوردن پایین. نظر شما چیه در این مورد؟
حالا من 100% موافقم، ما کارمون مبارزه با مجازات اعدامه. بنابراین من سال هاست که روی این مسئله کار میکنیم و درسته، اگر بازم منطقه، اگر کشتن مثلا کار زشته و ما آدم ها رو تنبیه میکنیم به خاطر اینکه کسی رو میکشن، خب از جامعه هم داره کار زشت میکنه. اگر این کار زشته و نباید بشه یا گناه یا هر جوری که شما به این جنایت قتل توصیف میکنین این جنایت ها، خب جامعه که نباید خودش کار زشت بکنه یا حکومت نباید خودش کار زشت بکنه. این اصلا منطقی، این منطقی، یکی از منطقهایی که پشت کشورهایی که تصمیم گرفتن که مجازات اعدام رو اجرا نکنن دیگه، این یکی از دلایل اصلیه. و دلایل دیگه هم اینه که به هر حال شما ما انسان هستیم و جایز الخطا و در بهترین سیستم های قضایی که 100% مال ما نیست، مال ایران نیست، بیگناهان اعدام میشن و شما وقتی که یه بیگناه رو اعدام میکنین دیگه بازگشتی نیست. یعنی اگر که متوجه بشین اشتباه کردین، این نیست که برین از زیر خاک درش بیارین و زندگیشو شروع کنین.
خانم روبند خیلی متشکرم از وقتتون.
مرسی از شما.
حکم حکومتی. آیت الله خامنه‌ای گفتن که من اگر رهبر نبودم مسئول فضای مجازی می‌شدم. مشکل قضیه اینه که فرض کنید که شما رهبر نبودید. فرض کنیم که شما اطلاعاتش هم داشتید برای فضای مجازی. شما اصلا لری پیج، شما اصلا جولیان آسانج، شما اسنودن آسانج، شما میومدید این سوابق کاریتون رو میدادید یه جایی، میگفتید من میخوام بشم مسئول فضای مجازی، درخواست کار میکردید. کی باید این مدارک رو بررسی کنه و شما رو انتخاب کنه به عنوان مسئول فضای مجازی، بعد انتصابتون کنه؟ اگه حد زدید،
معظم الله، الله، الله،
مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری فرمان میده که مرکز ملی فضای مجازی تشکیل بشه، اعضا و ترکیبش هم خود ایشون تعیین میکنه.
معظم الله، الله، الله.
شاید میگفتید که بابا ولش کن، من میخوام مسئول باشم. میرفتید توی شورای عالی اطلاع رسانی که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگیه، که اعضای اونو مقام معظم رهبری تعیین میکنن. میبینید آقای خامنه ای؟
بله،
همه راه ها به اونجا ختم میشه. در واقع در فضای مجازی مگس نمیتونه بگه ویز اگه شما نخواهید، و البته اگه بدون فیلتر شکن و وی پی ان و هزار تا ادا اطفال دیگه به فضای مجازی سر بزنید، مگسی اونجا ویز نمیگه. شما لازم نیست رهبر نباشید تا مسئول فضای مجازی کشور باشید. شما همین جوری شما هم مسئول فضای مجازی هستی، هم مسئول فضای غیر مجازی هستی، هم مسئول فضای دیگه هستی. تنها فضایی که مونده فضای تخیل تو کله مردمی که اونم شما مسئولش هستی. حکم حکومتی. من اگه رهبر نبودم میرفتم بقیه چیزا رو درست میکردم. این که بقیه چیزا خرابه و ازش به خاطر اینه که من رهبرم وقت ندارم. حکم حکومتی. حیف. حکم حکومتی هفته. زنها از رقابت‌های ورزشی باید حذف بشن کلن. مدال آوری بانوان ایرانی در بازی‌های آسیایی باعث شد تا خیلی ابراز احساسات کنند. مثلا آیت الله ناصر مکارم شیرازی با صدور فتوایی پخش مسابقات کاراته، تکواندو و سایر ورزش‌های رزمی زنان از تلویزیون ایران رو کار نادرستی اعلام کرد. احمد علم‌الهدی رزمیکار ائمه جماعت هم که کمربند مشکی دارن ولی یه جای دیگه می‌بندن، پخش مسابقات رو از تلویزیون نادرست دونست و آیت الله جوادی آملی فرمودن فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و یک کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد. فعینت از همه به کجا داریم؟ واقعا به کجا داریم میریم؟ منم موندم. زن ها پاشون را دراز میکنن، یکی را میزنن و ایشون فرمودن کمال زن در تربیت صحیح فرزند است، نه مدال آوری. حکم حکومتی. کمیته بین المللی المپیک، کمیته بین المللی المپیک باید به جای رقابت‌های ورزشی رقابت‌های نظیر تربیت صحیح فرزندان برای بانوان برگزار کنه. یکم رقابت‌ها شاید طولانی بشه چون 18 سال باید صبر کنی ببینی که این بچه درست تربیت شده یا نه، ولی عوضش صدا و سیما کلی وقت داره، 18 سال وقت داره تبلیغ نشون بده. حکم حکومتی. حداقل کمیته بین‌المللی المپیک تصویب کنه که مدال خانم‌ها نصف مردان حساب بشه که این آقایون انقدر ناراحت نشه. حکم حکومتی. اصلا کلا خوب نیست که زن‌ها ممنوعن. فعینه تصحبون آنتن برنامه خودتونه، این بنای برنامه از خلاصه اینجوریه، هرچی پیام و طرح و ایده بیشتر بفرستین این برنامه متنوع تر میشه. ما اینجا منتظر گرفتن پیامای شما هستیم، همه پیاماتون رو میخونیم. از خودتون ما رو بیخبر نذارید. مطلبی، عکسی، خبری دیدید که فکر کردید به در ما میخوره، حتما ما رو در جریان بذارید. در مورد مجازات اعدام یه پستی گذاشتیم تو صفحه فیسبوک برنامه، این پست نظرات زیادی رو جلب کرده، شما برید نظرتون رو بگید. آقای صادق لاریجانی هم دعوت میکنیم بیاد بخونه نظرات رو، به ایشون هم میتونید اگه پیامی دارید اون زیر بنویسید. تا برنامه بعد، من آرش صبحانی به همراه سامان اربابی تهیه کننده برنامه از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. Bye.
تمهیدات آمریکا برای مقابله با ایبولا.
Winning this fight is going to be costly. It is going to take all of our efforts.
کری از افزایش کمک‌های مالی به کادر بهداشتی خبر داد. در پی نگرانی از نزدیک شدن داعش به بغداد، مقررات منع رفت آمد در رمادی برقرار شد. پافشاری معترضان هنگ کنگی به اصلاحات و واکنش بولدوزری پلیس به اردوگاه های آنها.
بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. در پی مرگ یک بیمار مبتلا به ایبولا در آمریکا و ابتلای دو نفر از کارکنان کادر بهداشتی آن کشور، رئیس جمهوری آمریکا رئیس پیشین امور کارکنان جو بایدن معاونش را روز جمعه مأمور کرد تا رهبری عملیات مقابله با این بیماری را به عهده بگیرد. وزیر امور خارجه آمریکا هم از کشورها خواسته تا بودجه بیشتری در این باره اختصاص دهند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که تاکنون 4500 نفر بر اثر ابتلا به ایبولا کشته شدند. شیده رضایی گزارش می‌دهد.
بحران جهانی ایبولا با تایید تشخیص نینا فم و امبر وینسون، دو پرستار تیم درمانی ایبولا در تگزاس، و انتشار شایعه حضور یکی از کارکنان بهداشتی در یک کشتی تفریحی مسافری در آمریکا، به لحاظ همه‌گیری شناسی وارد فاز جدیدی شد. نخستین بیمار مبتلا به ایبولا در آمریکا توماس اریک دانکن لیبریایی تبار بود. او 10 روز پیش در بیمارستانی در تگزاس درگذشت و حالا دو پرستار او در مرکز توجه مردم و رسانه‌ها قرار دارند.
دومین پرستاری که در خاک آمریکا به ایبولا مبتلا شد، دیشب تحت تدابیر شدید امنیتی از بیمارستانی در تگزاس به ساختمان شماره 10 NIH، انستیتوی ملی بهداشت آمریکا، یعنی همین ساختمانی که پشت سر من، منتقل شد. در همین ساختمان ساعتی پیش یک کنفرانس خبری برقرار بود و در اون مقام‌های بهداشتی ارشد آمریکا به کارکنان بهداشتی NIH و مردم اطمینان دادن که نینا تحت شرایط ایزوله از بیمارستان و بخش ایزوله در تگزاس با هواپیمای ایزوله زیر چادر ایزوله به این بیمارستان منتقل شده.
دکتر آنتونی فاوچی تاکید کرد که نسبت به کنترل شرایط اطمینان خاطر وجود دارد.
شب قبل این پرستار 26 ساله توسط هواپیما از شهر دالاس در ایالت تگزاس در شرایطی کاملا ایمن و محافظت شده به اینجا رسید. ما او را به این مرکز منتقل کردیم تا زیر نظر تیم پزشکی مورد درمان قرار بگیره. همونطور که گفتم، اون الان اینجا با ماست و شرایط جسمی پایدار و مناسبی داره.
در همین حال جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز ساعتی پیش برای دیپلمات‌های خارجی مستقر در واشنگتن صحبت کرد و گفت مقابله با بیماری ایبولا نیاز به همراهی جمعی و بین‌المللی دارد و از کشورهای حاضر خواستار اختصاص کمک‌های مالی و تجهیزاتی بیشتر شد.
نیازهای مشخصی وجود دارد که می‌توانیم فوراً آنها را برآورده کنیم. ما به 200 خودروی مورد استفاده در بیمارستان‌های صحرایی و 350 خودروی ویژه نقل و انتقال تجهیزات و منابع درمانی نیاز داریم. ما به هلیکوپترهای بیشتر و امدادگرانی احتیاج داریم که بتوانند فوراً آماده عمل باشند. ما به آزمایشگاه‌های سیار و مراکز درمانی بیشتر و از همه مهمتر به کادر بهداشتی و درمانی شجاع و دلی در محل نیاز داریم.
از سوی دیگر، روز پنجشنبه وزرای بهداشت کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی نشستی در بروکسل خواهان شدت بخشیدن به تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با ایبولا شدند و گفتند مسافران پروازهای کشورهای غرب آفریقا را با جدیت بیشتری غربالگری خواهند کرد. در ایران نیز یک مقام بلندپایه وزارت بهداشت روز جمعه گفت گرچه انتقال ایبولا به کشور بعید است، اما این وزارتخانه به منظور مقابله با ورود ویروس مرگبار ایبولا به کشور، مسافرانی را که از کشورهای آفریقایی وارد ایران می‌شوند در مبادی ورودی غربالگری و معاینه می‌کند. شیده رضایی، صدای آمریکا.
دیپلمات‌های ارشد ایران و آمریکا پس از پایان دور تازه مذاکرات هسته‌ای در وین از پیشرفت در گفتگوها در عین دشواری آن خبر دادند. این در حالی است که انتظارها برای رسیدن به یک توافق جامع نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران تا پیش از مهلت تعیین شده، یعنی 3 آذر ماه، چندان زیاد نیست. روزیتا ایران دوست گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید پیشرفت‌هایی داشتیم، اما هنوز حجم قابل توجهی از این کار باقی مانده. به گفته این مقام که نخواست هویتش فاش شود، تهران و واشنگتن درباره تمدید مهلت مذاکرات به بعد از 24 نوامبر یعنی 3 آذر گفتگو نکردند، چرا که معتقد به تداوم مذاکرات فشرده در همین مدت باقی مانده هستند. با وجود این او احتمال تمدید مذاکرات را رد نکرد و گفت در مذاکرات هیچگاه نمیگوییم هرگز. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به رسانه های ایرانی در وین گفت تمدید مذاکرات را خیلی کار مناسبی نمیبیند و ضرورتی ندارد که اصلا راجع به تمدید فکر بکنیم. طرفین گفتگوها از اظهار نظر درباره جزئیات گفتگوها خودداری کردند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، پس از پایان گفتگوهای آقای ظریف با همتای آمریکاییش جان کری و خانم اشتون گفت که تلاش‌های دیپلماتیک همکنون به مرحله حساس رسیده و دو طرف سعی دارند تا در مهلت باقی مانده تا 24 نوامبر 3 آذر ماه به توافق جامعی برسند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفته که آینده مذاکرات ایران با 5+1 روشن است و به سرانجام خوبی خواهد رسید. در این راستا، دو دیپلمات نزدیک به گفتگوهای اتمی روز گذشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که ایران در حال بررسی یک پیشنهاد از سوی آمریکا مبنی بر نگهداری عدم کاهش دستگاه‌های غنی‌ساز سانتریفیوژ فعال خود در اعضای کاستن از ذخیره اورانیوم غنی شده خود و ارسال آن به روسیه برای استفاده به عنوان سوخت در آینده خبر داد. اما یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار فارس این خبر را تایید نکرد و گفت هیچ یک از جزئیاتی که رسانه‌ها بر اساس حدس و گمان خود منتشر می‌کنند واقعیت ندارد. میزان غنی‌سازی در خاک ایران یکی از مهمترین مسائل اختلافی بین تهران و گروه غربی کشورهای 5+1 است. کشورهای غربی در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران تردید دارند و میگویند تهران در پوشش یک برنامه صلح‌آمیز در صدد دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است، ادعایی که ایران آن را رد می‌کند و میگوید هدف فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور تولید برق و نیز کاربردهای علمی است. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید کشورش از تکنولوژی سانتریفیوژهای جدید در تولید واکسن استفاده خواهد کرد. علی اکبر صالحی گفته برای نخستین بار سانتریفیوژها با دورهای 16 تا 80 هزار دور در دقیقه در ایران ساخته شده است. سانتریفیوژهایی که در گذشته به سبب دور بالا و استفاده دوگانه آن به ایران تحویل داده نمی‌شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفته سالانه حدود 6 میلیارد دوز واکسن دامی و حدود 40 میلیون دوز واکسن انسانی وارد می‌کنند و اگر بتوان با استفاده از سانتریفیوژهای جدید این واکسن‌ها را در داخل کشور تهیه کرد، از خروج مبالغ هنگفتی ارز از کشور جلوگیری می‌شود. علی اکبر صالحی این سخنان را در 18مین کنفرانس بین‌المللی پارک‌های علمی و فناوری آسیا در شیراز مطرح کرد. مقررات ممنوعیت رفت آمد در شهر رمادی عراق برای یک روز دیگر همچنان برقرار است، شهری که بیشتر ساکنان آن سنی هستند. رئیس شورای استان انبار میگوید این تصمیم برای جلوگیری از ورود و خروج پیکارجویان خلافت اسلامی داعش اتخاذ شده که هنوز در آن نواحی هستند. شهر رمادی در 110 کیلومتری بغداد پایتخت عراق قرار دارد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن نگران امنیت پایتخت عراق نیست. همزمان نبردهای سنگین برای کنترل شهر کوبانی در سوریه وارد دومین ماه شد. گیتا آریان گزارش میده.
دود ناشی از بمباران دیگر امری عادی در شهر مرزی سوریه با ترکیه کوبانی است. دو هفته است که حملات ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه پیکارجویان خلافت اسلامی در عراق و سوریه در جریان است. اهمیت کوبانی برای داعش در این است که دو موضع استراتژیک برای آنها را به هم وصل می کند، حلب و رقا. و رابرت فورد سفیر سابق آمریکا در سوریه اهمیت کوبانی برای آمریکا را در این می بیند که حفظ آن به منزله یک پیروزی برای آمریکا است. اما جنرال لوید آستن فرمانده مرکز فرماندهی ارتش آمریکا می گوید تغییر هدف ناخواسته اما خوب است.
هرچه بیشتر ما آنها را در کوبانی درگیر کنیم، فرصت کمتری خواهند داشت به دیگر مناطق بپردازند.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در جریان 14 حمله هوایی ائتلاف در دو روز گذشته، آسیب زیادی به مواضع گروه خلافت اسلامی در کوبانی وارد شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سخنگوی کردها میگوید آنها اطلاعات مربوط به هدفها را مستقیما به آمریکا میدهند، اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نخستین تماس مستقیم آمریکا با کردهای سوریه که اوایل هفته انجام گرفت فقط به تبادل نظر کوتاه اکتفا شده است. به گفته همین سخنگو، پیش از این تماس‌ها غیر مستقیم بود و تا کنون نیز با هماهنگی دنبال نشده است. این تماس‌ها می‌تواند به مذاق ترکیه خوش نیاید. کردهای سوریه وابسته به گروه پکاکای ترکیه هستند که از نظر آنکارا و واشنگتن یک گروه تروریستی است. در یادار جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع که پنجشنبه در وزارت امور خارجه آمریکا بود، میگوید هنوز احتمال سقوط کوبانی وجود دارد. کردها از جامعه بین المللی سلاح و مهمات خواستند و به گفته دریادار کربی، آمریکا اخیراً شروع به تحقیق بیشتر در مورد گروه‌های درگیر کرده و قرار است برنامه آموزشی در عربستان به اجرا گذاشته شود، اما نه الزاماً در مورد کردها. در این میان مرکز فرماندهی ارتش آمریکا میگوید در مورد خبرهای حاکی از اینکه داعش سرگرم آموزش خلبانی به نیروهای خود است، بی اطلاع است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خلبان‌های عراقی که در سوریه به داعش پیوستند، از 3 جنگنده‌ای که داعش به چنگ آورده برای تعلیم دادن پیکارجویان گروه استفاده می‌کنند. گیتا آریان، صدای آمریکا.
ترکیه یکی از اعضای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش است. با این حال آنکارا تا این لحظه از مشارکت نظامی در عملیات ائتلاف علیه داعش خودداری کرده است. تحلیلگران سیاسی بزرگترین توجیه ترکیه را تفاوت اولویت‌های واشنگتن و آنکارا می‌دانند، چرا که برای آمریکا عراق اولویت دارد و برای ترکیه برکناری بشار اسد از مقام ریاست جمهوری سوریه مهم است. سیران شرفی گزارش می‌دهد.
شهر کردنشین کوبانی در مرز سوریه با ترکیه بهترین نشانه خودداری آنکارا از مشارکت نظامی در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش است. ساکنان کرد کوبانی هفته هاست در مقابل کشتار نیروهای داعش استادگی کرده اند. کردهای ترکیه انتظار دارند دولتشان برای نجات همتایانشان در سوریه وارد عمل بشود. اما بیم از تشدید اتحاد کردهای دو کشور و شکل گیری منطقه‌ای خودمختار در نزدیکی مرزهای ترکیه سبب شده تا آنکارا از مداخله نظامی علیه داعش در جبهه کوبانی خودداری کند. هنری بارکی از مرکز سیاست‌گذاری دو حزبی در واشنگتن میگوید ترکیه ترجیح می‌دهد کوبانی سقوط کند. او میگوید آنکارا نگران آن است که وجود منطقه‌ای خودمختار در نزدیکی مرزهایش سبب شود تا کردهای ترک به ویژه شبه نظامیان پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، نیز برای کسب خودمختاری دست به مبارزه بزنند.
ترک ها فکر میکنند به ویژه در زمانی که با پکاکا در حال انجام مذاکرات صلحند، وجود یک منطقه خودمختار کرد در شمال سوریه از منظر راهبردی براشون قابل هضم نیست.
اختلاف اولویت ترکیه و آمریکا به سوء تفاهم های میان دو کشور نیز دامن زده است. هنگامی که سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، از توافق ترکیه با استفاده جنگنده‌های ائتلاف از پایگاه‌های آن کشور برای حمله به مواضع داعش خبر داد، آنکارا بلافاصله دستیابی به چنین توافقی را انکار کرد. هنری بارکی می‌گوید ادامه انزوای ترکیه در دراز مدت به منافع دراز مدت آن کشور لطمه خواهد زد. اریک ادلمن، سفیر پیشین آمریکا در ترکیه، هم میگوید مشارکت در ائتلاف بین المللی علیه داعش به نفع ترکیه است، اما معتقد است ترک‌ها میخواهند نخست درباره تعهد آمریکا به این ائتلاف اطمینان حاصل کنند.
ترکیه نگرانی هایی دارد که احساس می کند ایالات متحده آنها را نادیده می گیرد. بنابراین طبیعی است که بخواهند قبل از هر گونه تعهدی از مواضع آمریکا اطمینان حاصل کنند.
و یکی از انتظارات ترکیه از ایالات متحده ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع در نزدیکی مرزهایش با سوریه در شمال آن کشور است تا شبه نظامیان غیر افراطی بشار اسد از گزند حمله نیروهای دولتی آن کشور در امان باشند. سیران شرفی، صدای آمریکا.
نگاهی می‌اندازیم به سرخط خبرها. با افزایش نگرانی‌ها از شیوع بیماری ایبولا در آمریکا، جان کری از دیپلمات‌های خارجی مستقر در واشنگتن خواست تا کمک‌های مالی و تجهیزات بیشتری برای مقابله با این بیماری اختصاص دهند. دولت عراق برای جلوگیری از نزدیک شدن پیکارجویان داعش به بغداد در شهر رمادی مقررات منع رفت و آمد برقرار کرد. و با ادامه اعتراض‌ها در هنگ کنگ به اعمال محدودیت‌های سیاسی چین، پلیس برای متفرق کردن معترضان با بولدوزر به اردوگاه‌های آنها حمله کرد. و در ادامه همین برنامه، کشف ستاره دنباله‌دار در اطراف مریخ و احتمال عبور بی‌خطر آن از کنار سیاره سرخ. رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان برای حل بحران اوکراین بار دیگر در حاشیه دهمین کنفرانس سران آسیا اروپا در میلان ایتالیا تشکیل جلسه دادند. رئیس جمهوری روسیه درباره این جلسه میگوید گفتگوها خوب پیش رفته است. رئیس جمهوری اوکراین هم میگوید پیشرفت‌هایی در گفتگوهای مربوط به گاز رسانی به دست آمده و ولادیمیر پوتین با قرارداد جدیدی برای تحویل گاز طبیعی موافقت کرده است. رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده برای شتاب بخشیدن به تبادل زندانیان میان دولت اوکراین و جدای طلبان هوادار روسیه هم توافق حاصل شده است. ولادیمیر پوتین پس از دیدار با نخست وزیران ایتالیا و بریتانیا گفت مایل نیست درگیری ها در شرق اوکراین ادامه داشته باشد. پلیس هنگ کنگ در ساعت‌های اولیه روز جمعه با حمله به اردوگاه‌های معترضان اقدام به جمع‌آوری چادرها و موانعی کرد که در دو هفته گذشته راه‌های ورود و خروج به مرکز شهر را مسدود کرده بودند. تظاهرات همراه با تحسن هنگ‌کنگی‌ها در اعتراض به اعمال محدودیت‌های سیاسی چین بر هنگ کنگ صورت گرفته. تظاهراتی که به گفته آنها مسالمت‌آمیز بوده است.
حرکت ما صلح‌آمیزه. ما نمی‌خوایم با نیروهای پلیس و هیچ حزبی درگیر بشیم. ما از زور استفاده نمی‌کنیم.
این سومین باری است که پلیس هنگ کنگ تلاش می‌کند تا اردوگاه‌های معترضان را از مراکز پر رفت و آمد جمع کند. رهبر هنگ کنگ روز گذشته اعلام کرد که سرگرم فراهم کردن زمینه‌ای برای گفتگو با رهبران معترضان است. بیشتر این معترضان را دانشجویان تشکیل می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود که این گفتگوها به هفته آینده موکول شود. گروه پیکارجوی اسلامگرای بوکو حرام و دولت نیجریه بر سر آتش بس به توافق رسیدند. این توافق خواهان آزادی بیش از 200 دختر دانش آموز است که در ماه آوریل گذشته توسط بوکو حرام ربوده شدند. جلسات نمایندگان دو طرف در عربستان سعودی و با میانجیگری رئیس جمهوری چاد و مقام‌های بلندپایه کامرون تشکیل شد. مشاور رئیس جمهوری نیجریه و شخصی که خود را دبیر کل بوکو حرام می‌خواند به صدای آمریکا گفتند دختران دانش آموز در وضعیت مطلوبی به سر می‌برند و روز دوشنبه در چاد آزاد خواهند شد. رئیس ستاد ارتش نیجریه به همه فرماندهان ارتش دستور داده آتش بس را رعایت کنند. این آتش بس می‌تواند نشانه‌ای باشد برای پایان شورش‌های 5 ساله که در جریان آن هزاران نفر در نیجریه کشته شدند. دادگاه تجدید نظر پاکستان حکم مجازات اعدام یک زن مسیحی را تایید کرد. آسیه بی بی در سال 2010 به خاطر اهانت به پیامبر اسلام در مشاجره با یک زن مسلمان به مرگ محکوم شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می برد. وکیل خانم بی بی می گوید از حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست فرجام خواهد کرد. وزیر امور اقلیت‌ها و فرماندار پنجاب پاکستان در سال 2011 به خاطر دفاع از آسیه بی بی و مخالفت با قوانین کفر و الحاد ترور شد. سازمان عفو بین‌الملل به شدت از این حکم انتقاد کرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند افراط‌گرایان مذهبی و حتی افراد عادی پاکستان از قانون کفر و الحاد برای اغراض شخصیشان سوء استفاده می‌کنند. انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا 4 نوامبر برگزار می‌شود. بیشتر تحلیلگران سیاسی شانس جمهوری‌خواهان را برای به دست آوردن اکثریت مجلس سنا که در حال حاضر در کنترل دموکرات‌هاست بهتر از گروه رقیب توصیف می‌کنند. کنترل هر دو مجلس سنا و نمایندگان توسط جمهوری‌خواهان می‌تواند تأثیر زیادی بر برنامه‌های دو سال آخر ریاست جمهوری باراک اوباما بگذارد. همکارم شهلا آراسته در گزارشش به فضای انتخاباتی در کارولینای شمالی از ایالت‌هایی که صحنه رقابت‌های نزدیک است بیشتر توضیح می‌دهد.
فصل برداشت محصول در کارولینای شمالی است. روزها کوتاه‌تر می‌شوند و کشاورزان برای بردن محصول به بازار در تلاشند. نه چندان دور از شهر ویلسون برداشت محصول دیگری در راه است. ویلیام باربر کشیش فعالیت‌ها برای ثبت نام رای دهندگان بیشتری از اقلیت‌ها را رهبری می‌کند.
همه آمریکایی‌ها باید حق رای داشته باشند، بدون مانع، بدون حاشا و بدون کوتاهی.
باربر امیدوار است رای دهندگان را به نفع سناتور دموکرات کی هیگن که رقابت سختی با تام تیلیس جمهوری خواه دارد بسیج کند.
این حرکت به منظور تمرکز شدید بر عمیق‌ترین ارزش‌های اخلاقی از متون مقدس بسیاری از ادیان و قانون اساسی و چالش افراط‌گرایی است که سعی دارد ما را به عقب‌گرایی در سراسر آمریکا هدایت کند.
فعالان محافظه‌کار از جمله جوئل کیلیون هم آماده انتخابات می‌شوند.
لیبرالیسم و ترقی‌خواهی در معنای کلاسیک آن به آغاز دوران ترقی‌خواهی در 1890 برمی‌گردد که در واقع سم است و به باور من وارد کشور ما شد و ایده بوروکراسی گسترده دولتی و پدرسالاری را رشد داد.
رای دهندگان در بازار کشاورزان ساعتی را به جای پرداختن به سبزیجات و کیک تازه به بحث در مورد مسائلی می‌پردازند که در انتخابات برایشان مهم است.
مهمترین مسئله برای من فرصت آموزش با کیفیت خوب برای بچه هاست.
این مسائل عراق و خارج و دفاع از میهن موضوعات مهمی هستند.
برای من اقتصاد و امنیت ملی، اینها دو مسئله مهمند.
ورود بسیاری به این ایالت از شمال مرکز آرایش سیاسی کارولینای شمالی را در سالهای اخیر دگرگون کرده.
این ما را دگرگون کرده و ایالات ما را به یک میدان نبرد سیاسی و زمینه کاملا یک دست فعالیت و بسیار معتدلتر از آن ایالت معمولی محافظه‌کار 30 سال پیش تبدیل کرده.
کارولینای شمالی در سالهای اخیر به میدان پیکار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدل شده. باراک اوباما که در 2008 در این ایالت پیروز شد، در 2012 به سختی بر نامزد جمهوری خواه میت رامنی غلبه کرد. دگرگونی‌ها یک بار دیگر کارولینای شمالی را به نقطه مهم تمرکز برای هر دو حزب پیشاپیش مسابقات انتخاباتی 2016 ریاست جمهوری آمریکا بدل کرده است.
هفته مجمع سالانه جهانی جلای وطن کردگان با هدف ایجاد راه‌های حفظ پیوند نسل جدید مهاجران با وطن اصلیشان به طور همزمان در شهرهای واشنگتن، لندن و سیلیکون ولی کالیفرنیا آغاز شد. این مجمع معمولاً از شخصیت‌های موفق مهاجر برای بازگو کردن تجربیاتشان دعوت می‌کند. در مجمع امسال که در شهر واشنگتن برگزار شد، آندرو اوبراین نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در همکاری‌های جهانی و همینطور دیوید انسور رئیس صدای آمریکا سخنرانی کردند. علی نژادی گزارش می‌دهد.
برای تقدیر از همکاری و کمک مهاجرین به آمریکا در ارائه و بست فرهنگ موطن اصلیشان، مراسمی در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شد. هدف از برگزاری این برنامه‌ها بحث و تبادل نظر درباره راه‌های بهتر رساندن منابع مهاجرین در آمریکا برای تقویت پیشرفت و دیپلماسی در کشورها و یا مناطق خود است. امسال اندرو اوبرایان نماینده مخصوص همکاری‌های جهانی وزارت خارجه آمریکا به سخنرانی پرداخت. وی به اهمیت حفظ ارتباط مهاجرین با کشور اصلیشان تاکید کرد و گفت:
بیش از 60 میلیون مهاجر نسل اول و دوم که با آنها جلای وطن کردگان هم گفته میشه در آمریکا هستند. آنچه این گروه رو منحصر به فرد کرده، وابستگیشون به وطن اصلی خود از طریق فامیل یا فرهنگ. به خاطر این وابستگی، این گروه میتونه در رشد و توسعه آمریکا و وطن اصلیشون سهیم باشه. در سراسر آمریکا این گروه با ارسال پول، اعانه، جدیدترین دستاوردهای علمی و یا حتی سرمایه گذاری محلی با کشورشون در ارتباط هستند.
همچنین دیوید انسور، رئیس سرای آمریکا، در یکی از این مراسم وجود ملیت‌های مختلف را نقطه قوت این رسانه دانست.
طی 3 سال گذشته من افتخار ریاست صدای آمریکا را داشتم که به خودی خود بزرگترین سازمان جلای وطن کردگان در دولت فدرال است. یکی از چالش‌های صدای آمریکا به ویژه در این کشور این است که مردم از وظایف و تأثیر صدای آمریکا بیخبرند. وقتی در جایی من خود را به عنوان رئیس صدای آمریکا معرفی می‌کنم، مستندترها معمولاً می‌گویند جداً هنوز صدای آمریکا فعال است. فکر می‌کنند این نهاد برای دوران جنگ سرد بوده است و نسل جوان می‌گویند صدای آمریکا چیست؟ اما نسل اول و دوم آمریکایی‌های مهاجر صدای آمریکا را می‌شناسند، زیرا برخی از شما برنامه‌های صدای آمریکا را در کشورتان شنیده اید و یا دیده اید.
طی 45 سال گذشته تعداد کسانی که خارج از کشور اصلی خود در جهان زندگی می‌کنند 3 برابر شده است، یعنی از 76 میلیون به 232 میلیون نفر رسیده است. بیش از 3% مردم جهان هم اکنون در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند که در آن به دنیا نیامده بودند. اگر تمامی مهاجران جهان در یک کشور جمع شوند، این کشور 5مین کشور پرجمعیت جهان خواهد بود. علی نژادی، صدای آمریکا.
جهان آخر این هفته یک حادثه نجومی خواهد دید که هر چند میلیون سال یک بار اتفاق می‌افتد. یک ستاره دنباله‌دار به بزرگی یک کوه کوچک در روزهای اخیر با سرعت 200,000 کیلومتر در ساعت از فاصله 140,000 کیلومتری سیاره مریخ عبور خواهد کرد. سازمان هوافضای آمریکا ناسا 5 جستجوگر رباتی خود را که در کره مریخ مستقر کرده به گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که بتواند این ستاره دنباله‌دار را تعقیب کند. البته وجود طوفان گرد و غبار در مریخ ممکن است موجب شود که جستجوگران اپورتونیتی و کیوریوسیتی نتوانند این ستاره را به خوبی مطالعه کنند. ناسا میگوید این ستاره دنباله‌دار بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت شرق آمریکا به نزدیکی مریخ خواهد رسید و از نیمکره جنوبی کره زمین با کمک تلسکوپ قابل رؤیت است. با مطالعه ترکیب و ساختمان این ستاره دنباله‌دار، دانشمندان امیدوارند که اطلاعات بیشتری درباره چگونگی تشکیل سیارات منظومه شمسی کسب کنند. خب، بی خدایان یعنی کسانی هستند که به خدا اعتقاد ندارند، بنابراین نباید نیازی به کلیسا داشته باشند. اما 2 سال پیش 2 کمدین بریتانیایی تصمیم گرفتند کلیسایی برای بی خدایان ایجاد کنند که یک شنبه ها دور هم جمع شوند. مایک آزبورن، خبرنگار صدای آمریکا، با اعضای یک مجمع یک شنبه در نشویل تنسی گفتگو کرده که برگردان این گزارش رو می‌بینیم.
این یکی از روزهای دیدار ماهیانه بی خدایان است، یک شنبه گرم در پارک مرکزی شهر نشویل. بسیاری از مراسم شبیه به مراسم کلیساست. موسیقی، خواندن متون خاص، یک پیام واحد و حتی ارائه خدمات در پایان گرد همایی. لاندری باتلر، یک عضو اصلی این گروه، میگوید کلیسا یک مدل عالی برای ایجاد یک اجتماع است.
این راه قدرتمندی برای جمع‌آوری مردم با منافع مشترک و با انرژی متمرکز است. بنابراین از کلیسا به عنوان مدلی که مردم با آن آشنا هستند استفاده کردیم.
مردم به ویژه در ایالت تنسی با کلیسا به خوبی آشنا هستند، چرا که نرخ مشارکت مذهبی در این ایالت بالاترین نرخ در کشور است. باتلر میگوید او همواره از مشارکت مؤمنان شگفت زده می شود.
آنها هر یک شنبه به کلیساهای خودشون میرن و بعد هم اگر بتونن به ما میپیوندن. این یک راه خوب برای ایجاد پلی میان این دو جامعه بوده.
اختلاف بین مؤمنان و بی خدایان همواره پر از تنش و گاهی خصمانه بوده، اما باتلر میگوید این مجموعه علاقه ای به جدال ندارد.
بسیاری از بی خدایان در خارج از اینجا هستن که میخوان افراد مذهبی رو مورد ضرب و شتم قرار بدن، ولی ما طرفدار مشارکت فراگیر هستیم.
یک مثال خوب از این فراگیری اتفاقی است که به طور منظم در یک پناهگاه محلی بی خانمان ها میافتد. داوطلبان مجموعه مجمع یک شنبه در سرو کردن وعده های غذایی به بی خانمان کمک می کنند. الویس ویلسون می گوید یکی از ارزش های اصلی مجمع یک شنبه هر چه بیشتر کمک کردن است.
به عنوان یک بی خدا می خواهم مردم بدانند که ما ارزش های اخلاقی داریم و به مردم کمک می کنیم و احترام می ذاریم. ما فقط در لحظه زندگی می کنیم.
treated with respect and well taken care of.
مجمع یک شنبه شاهد رشد فوق‌العاده‌ای بوده. در پایان سپتامبر بیش از 30 مجموعه جدید در یک روز یک شنبه با هم ملاقات کردند.
Hi, I'm Sanderson.
And I'm Pippa.
بنیانگذاران این مجموعه ساندرسون جونز و پیپا ایوانز، کمدین‌های بریتانیایی، اکنون در روند رو به رشد این جنبش یک وبسایت تدارک دیدند که امیدوارند بتوانند این حرکت جهانی را به هم پیوند دهند. الناز کیانی، صدای آمریکا.
خب به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما خبرهای بیشتر از وبسایت ما دنبال کنید. ir.v